نوی صبح و وقت افغانستان. ندا فرهاد تازه ترین اخبار جهان را در سرآغاز این برنامه پیشکش میکند.
نظامیان امریکایی 24 مورد قتل‌های جنایتکارانه در زندان‌های عراق و افغانستان را تایید کردند. انتظار می‌رود وزیر خارجه امریکا امروز وارد افغانستان شود و رئیس جمهور ایالات متحده امریکا از آغاز به کار مجمع ملی ساز تشکیل عراق استقبال کرده است. نظامیان ایالات متحده امریکا می‌گویند دست کم 24 زندانی در زندان‌های عراق در زندان‌های عراق و افغانستان در نتیجه آدمکشی‌های جنایتکارانه به هلاکت رسیدند. این افراد می‌گویند شماری از این موارد آدمکشی تا حال مظنون مانده، اما برخی دیگر تایید شده است. مقامات اردوی ایالات متحده آمریکا گفتند 68 مورد تحقیقات جداگانه روی دوسیه‌های 79 زندانی که از سال 2002 میلادی تا حال در زندان‌های آمریکایی در افغانستان و عراق به هلاکت رسیدند، راه اندازی شده است. با گفته این مقامات، از جمله 79 مورد قتل، 24 آن در اثر قتل‌های جنایتکارانه تایید شده و یا مظنون صورت گرفته است که در این موارد قتل امکان بدرفتاری با زندانیان نیز شامل است. اردوی آمریکا درباره چگونگی رویداد این موارد قتل و یا واکنش در برابر سربازان آمریکایی جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. انتظار می‌رود وزیر امور خارجه آمریکا کوندالیزا رایس و ادامه سفرش در کشورهای آسیایی امروز وارد کابل شود. خانم رایس که پس از سفر به هندوستان و پاکستان وارد افغانستان می‌شود، قبلا از پیشرفت این کشور در راه دموکراسی استقبال کرده است. کوندالیزا رایس انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته و آمادگی‌ها به منظور راه اندازی انتخابات پارلمانی را نشانه‌هایی از رسیدن افغانستان به دموکراسی خوانده است و میگوید در سفرش به افغانستان درباره بازسازی و انکشاف اقتصاد این کشور و چالش‌هایی که افغان‌ها در نتیجه جنگ با تروریسم و مبارزه با مواد مخدر با آن روبرو هستند با مقامات افغانی صحبت خواهد کرد. در نتیجه وقوع یک انفجار در شرق چین حدود 30 تن جان‌های خود را از دست دادند. سنها خبرگزاری دولتی چین گزارش داده است بر اثر شدت این انفجار که در داخل یک بس شهری روی داد، ساختمان‌های اطراف ساحه نیز تخریب شده است. در این گزارش آمده است که تحقیقات روی دلایل وقوع این انفجار که صبح امروز روی داد آغاز شده است. جورج دبلیو بوش رئیس جمهور آمریکا از آغاز به کار مجمع ملی تازه تشکیل عراق استقبال کرده و گفته است این مجمع کارهای زیادی را باید انجام دهد که از آن جمله یکی هم تصویب قانون اساسی عراق پیش از برگزاری انتخابات در اواخر سال جاری میلادی در آن کشور است. جورج دبلیو بوش همچنین به خبرنگاران در واشنگتن گفته است وی باور ندارد که بدون بال خروج سربازان ایتالوی از عراق نیروهای ائتلاف بر رهبری آمریکا در آن کشور از هم بپاشد. بوش میگوید وی در عوض به این باور است که سربازان آمریکایی در نتیجه تشویق مردم عراق در آن کشور موفقیت بیشتری خواهند داشت. و رئیس جمهور آمریکا میگوید یکی از رهبران روحانی کاتولیک ها در لبنان را متقاعد کرده است که آمریکا با سایر همدستان خود تلاش میکند سربازان سوری به طور کامل از خاک لبنان خارج شوند و لبنان بتواند انتخابات آزاد را در ماه می برگزار کند. اظهارات جورج دبلیو بوش پس از دیدار وی با نصرالله بوتروس در قصر سفید صورت گرفته است. نصرالله بوتروس یکی از منتقدان حضور سربازان سوری در خاک لبنان گفته است فضای محدود سیاسی لبنان سبب کمبود فرصت‌های کاری برای جوانان لبنانی و مهاجرت آنها به سایر کشورها شده است. اما با این هم وی از رسیدن به یک آینده بهتر و زندگی در یک لبنان آزاد و مستقل ابراز امیدواری کرده است. پایان اخبار.
با تشکر از ندا فرهاد برای تقدیم اخبار جهان و با تقدیم سلام دوباره، برنامه این ساعت را با سم گوینده شما حفیظ آصفی پیشکش میکند. توجه کنید به مطالب این برنامه. مرور بر جراحی و روزنامه های چاپ کابل، بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب، سفر وزیر خارجه آمریکا به کابل و کنفرانس پیرامون مشکلات ساختمانی در افغانستان. برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان را در اخیر این پروگرام خواهید شنید. نخست احمد بیزاد مرور بر روزنامه های چاپ کابل را تقدیم میکند.
بحث ایجاد پایگاه های نظامی آمریکا در افغانستان، هشدار نسبت به بازگشت تدریجی طالبان به حکومت انتقاد از قانون ناپذیری اعضای دولت و نگرانی از وابستگی بودجه افغانستان به کمک‌های خارجی مطالبی است که در روزنامه‌های چراغ، آرمان ملی، انیس و اصلاح طرح شده است. روزنامه غیردولتی چراغ سرمقاله خود را به سفر وزیر امور خارجه آمریکا به کابل اختصاص داده و این سفر را که قرار است امروز انجام شود در پیوند با بحث ایجاد پایگاه‌های نظامی آمریکا در افغانستان خوانده است. چراغ دولت مردان افغان را راضی به ایجاد این پایگاه‌ها معرفی کرده و مردم افغانستان را از این بابت نگران و مشوش دانسته است. سرمقاله نویس چراغ در حالی که به سران حکومت هشدار می‌دهد در غیاب پارلمان حق اتخاذ تصمیم در این رابطه را ندارند، می‌نویسد تا هنوز حکومت افغانستان از پارلمان رأی اعتماد نگرفته و قوه قضایی موجود موقت است. در صورتی که حکومت حامد کرزی به ایجاد پایگاه‌های نظامی دائمی ایالات متحده آمریکا در افغانستان رضایت دهد، واکنش مردم تند خواهد بود. روزنامه آرمان ملی در مطلبی با عنوان طالبان نکتایی‌دار از بازگشت آرام و تدریجی طالبان به عرصه سیاسی افغانستان ابراز نگرانی کرده است. نویسنده آرمان ملی پدیده طالبان را ساخته و پرداخته سازمان امنیتی ایالات متحده آمریکا CIA دانسته و هدف از ایجاد آن گروه را تأمین منافع آمریکا در افغانستان و کشورهای آسیای مرکزی خوانده است. یکی از مواردی که این روزنامه‌نگار از آن با عنوان دلیل دست داشتن آمریکا در تشکیل گروه‌های بنیادگرای طالبان و القاعده یاد کرده، ایجاد مدارس دینی از 40 سال قبل در کشور پاکستان است که ملاهای متعصب و بنیادگرا را آموزش داده است. نویسنده آرمان ملی سپس به سرکوب طالبان اشاره می‌کند و آن را بهانه‌ای برای لشکرکشی آمریکا به قلب آسیا می‌داند. اما تداوم حضور طالبان در حملات تروریستی موضوع دیگری است که نویسنده آرمان ملی این را نیز بهانه دانسته است که ضرورت بقای نیروهای نظامی آمریکا را در افغانستان به وجود آورده است. و اما آنچه که آرمان ملی از تحقق آن هشدار می‌دهد، بازگشت آرام طالبان به حکومت است که به نوشته این روزنامه توسط زلمه خلیلزاد سفیر آمریکا در کابل و حلقات در داخل حکومت افغانستان پیش برده می‌شود. آرمان ملی هشدار داده است در صورتی که این برنامه افشا شود، بار دیگر مقاومت و ناامنی سراسر افغانستان را فرا خواهد گرفت. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود خواستار خروج اعضای دولت از احزاب و سازمانهای سیاسی شده است. این روزنامه با یادآوری سخنان رئیس جمهور کرزی که بر غیر سیاسی بودن کابینه خود اصرار داشت، نوشته است تا کنون تنها وزرای عدلیه و اطلاعات و فرهنگ به این خواسته رئیس جمهور پاسخ مثبت دادند و از عضویت در حزب وحدت و شورای شهروندان کابل استعفا کردند. انیس آن عده از وزرا و مقامات بلندپایه دولتی را که تا کنون عضویت احزاب سیاسی را حفظ کرده اند معرفی نمی کند، اما از آنها می خواهد به قانون تن دهند و از احزاب سیاسی خارج شوند. روزنامه اصلاح به بهانه ارائه بودجه سال آینده افغانستان از قول انورالحق احدی وزیر مالیه نوشته است حدود نیمی از بودجه افغانستان از محل کمک‌های خارجی به این کشور تأمین می‌شود. اصلاح وابستگی بودجه به مساعدت‌های خارجی را مورد انتقاد قرار داده و نوشته است این وابستگی در حالی است که به گفته وزیر مالیه عواید ملی افغانستان در سال آینده 29% افزایش یافته است. اصلاح بر افزایش بیشتر درآمدهای دولت تاکید می‌کند و می‌نویسد کمک‌های خارجی به جای مصرف در ترمیم سرک‌ها و موارد مشابه باید در پروژه‌های درآمدزا مانند کارخانجات و معادن سرمایه گذاری شود.
مرور بر روزنامه‌های چاپ کابل را از احمد بهزاد شنیدید. حال ببینیم مطبوعات غرب موضوعات مربوط به افغانستان را چگونه انعکاس دادند. تغییر سیستم انتخابات پارلمانی در افغانستان و سرعت پرورش اردوی ملی از موضوعات است که در مطبوعات غرب انعکاس یافته و عنایت شریف مرور بر این مقاله ها را پیشکش میکند.
کارشناس مسائل افغانستان برنت رابین در مقاله در روزنامه انترنشنال هرالد تریبیون خواستار تغییر سیستم انتخابات پارلمانی در افغانستان شده است. در سیستم کنونی شمار وکلای یک ولایت از روی فیصدی نفوس آن در مقایسه با کشور تعیین می شود و برابر با این رقم همان تعدادی که بیشترین رای را به دست آورده باشند با ولسی جرگه راه می یابند. از نظر برنت رابین تفاوت شمار آرا و خصوص بین کاندیدانی که در درجه های پایین تر قرار دارند از همدیگر بسیار کم خواهد بود. و این امر زمینه تهدید، فروش آرا و رشوت را بیشتر فراهم خواهد کرد. در مقاله اینترنشنال هرالد تریبیون به این نکته نیز اشاره شده است که موضوع غیر قابل انتقال بودن آرا احزاب را در حاشیه قرار می دهد و در عین حال آن عده از احزاب اقلیت که بیشتر سازمان یافته باشند زمینه آن را خواهند یافت که در مقایسه با آنچه خواست عمومی رای دهندگان است شمار بیشتر کرسی ها را از آن خود سازند. برنت رابین راه حلی را که در واقع ترکیب میان غیر قابل انتقال بودن رای و نقش بیشتر احزاب در سیستم انتخاباتی است پیشنهاد می کند و به این نظر است که پارلمانی که در نتیجه سیستم کنونی انتخابات در افغانستان به میان آید مؤثر نخواهد بود. هفته‌نامه جنس دیفنس که معمولاً به بررسی مسائل نظامی می‌پردازد نوشته است که اردوی ملی افغانستان سرعت پرورش افراد تازه وارد را افزایش داده و بر این اساس شاید اردوی 70,000 نفری افغانستان تا ماه میزان 1386 تکمیل گردد. نشریه از قبل منابع اداره چند کشوری همکاری نظامی که وظیفه انکشاف اردوی افغانستان را به عهده دارد نوشته است که هرچند آن اداره و مقامات افغان می خواهند شمار اساکر اردو 150,000 تن باشد، اما شاید به رقم 70,000 نفر اکتفا شود.
بازتاب رویدادهای افغانستان را در مطبوعات غرب شنیدید. کندلیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا امروز در توقف کوتاه به افغانستان با رهبران این کشور در کابل ملاقات خواهد کرد. مبارزه علیه تروریسم، بازسازی کشور و از میان بردن مواد مخدر از جمله موضوعات است که رئیس در مورد آن با مقامات افغان تبادل نظر خواهد نمود. مقامات برجسته سازمان ملل متحد و کشورهای غربی در این اواخر در مورد افزایش تولید مواد مخدر در افغانستان ابراز نگرانی نمودند. قرار است خانم رئیس در این زمینه نیز با مقامات افغانستان صحبت کند. در مورد سفر وزیر خارجه آمریکا به کابل که پس از سفر وی به هند و پاکستان صورت می‌گیرد، به مطلب توجه کنید که همکارم عبدالرحمن غفوری تهیه نموده است.
خانم کندلیزا رئیس وزیر خارجه آمریکا در حالی از افغانستان بازدید می‌کند که کشور هنوز هم با مشکل شورشیان دست و گریبان است و کاروبار مواد مخدر در آن رونق بیشتر یافته است. وزیر خارجه آمریکا به روز سه شنبه در مسیر سفر خود به هند به خبرنگاران گفت سفرش به افغانستان نخستین بازدیدش از آن کشور خواهد بود و وی خیلی می‌خواهد ببیند که در آن کشور چه کارهای انجام شده است. لازم به تذکر است که بازدید خانم رئیس از افغانستان بخشی از سفر وی به شش کشور آسیایی است. خانم رئیس در توقف کوتاه خود در کابل با حامد کرزی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله وزیر خارجه افغانستان و همچنان با تعدادی از مقامات بلندپایه آمریکایی در آن کشور ملاقات خواهد کرد. قبل از رسیدن به افغانستان خانم رئیس گفت همه کس به رئیس جمهور کرزی و آنچه که افغان‌ها بدان دست یافتند احترام فراوان قائل است. وی در این حال گفت صحبت‌ها با افغان‌ها در مورد بازسازی و احیای اقتصاد در آن کشور و همچنان مشکلاتی که افغانستان در مسیر مبارزه علیه ترور مواجه است ادامه خواهد داشت. خانم رئیس در بخشی از صحبت‌های خود گفت وی در مورد فعالیت‌ها علیه کاروبار مواد مخدر نیز تماس خواهد گرفت. لازم به یاد آوری است که اخیراً واشنگتن تقریباً 800 میلیون دلار به خاطر محو مواد مخدر و احیای دوباره سیستم قضایی افغانستان تخصیص داده است و این در حالی است که فعالیت‌های آمریکا در افغانستان روی مبارزه علیه طالبان و القاعده متمرکز می‌باشد. به قول گزارشگر آژانس خبری فرانسه در حالی که ایالات متحده آمریکا در عراق با معضلات فراوان مواجه است، میل زیاد دارد نشان دهد که در افغانستان در ایجاد دموکراسی موفقیت نسبی داشته است.
مطلبی بود در مورد سفر وزیر امور خارجه آمریکا به افغانستان. گفته می شود کندلیزا رئیس در این سفر در مورد بازسازی و از میان بردن مواد مخدر با مقامات افغان صحبت و گفتگو خواهد کرد. و حال هم در رابطه با موضوع امنیت در افغانستان نظر یکی از شهروندان کابل را می‌شنویم.
اسم من محمد یاسین سرباز وزارت داخله والا نظر مویت است که ما که پیشی نظر میبینیم در شهر کابل مثال بسیار خرابی است دیگه، خرابی سرکا بسیار خراب، پلچکا خراب است، خانه مردم بیران است دیگه. ما توجه داریم که اگر دولت این را خوب جور کنه بهتر میشه دیگه. ما که میبینیم این جویا مثال بند است، جویا اکثرش پر شده، جویا بند است، سرکا قیخاک است، خانه مردم بیران است. دریای کابل سرکو که بیخی اضافه شده از سر پلا اضافه گیر میکنه اینا میره، این اگر جور کنم مثلا صاف کنم بهتر میشه. در شهر کابل بسیار دوست فروش ها ایچی است، بسیار گروبار ساخته است، بسیار شهر قید ساخته دیگه کده. اگر اینا مثلا توجه شده که یک جای بهتر بر اینا خوب میشه. شهر عمال بسیار قید است، مثلا ما که میبینیم بسیار قید است عمال شهر، شهر کابل بسیار گروبار اضافه است، اگر دولت تایید یک توجه بگیره خوب میشه.
نظر یکی از شهروندان را در رابطه با امنیت شنیدید. از سقوط تیاره مسافربری کامیر در حدود 2 ماه می‌گذرد و جستجو برای پیدا کردن اجساد همچنان ادامه دارد. و گزارش خبرنگار رادیوی آزادی تا کنون از جمله 104 قربانی این حادثه 42 جسد به همکاری کارشناسان ترکی شناسایی گردیده است. سخنگوی وزارت دفاع جنرال زاهد عظیمی در نشست خبری ختم کار کمیته تثبیت هویت قربانیان این حادثه را اعلام نموده است. جواد امید از نشست خبری سخنگوی وزارت دفاع در این مورد گزارش می‌دهد.
پایان کار کمیته تثبیت هویت اجساد قربانیان سانحه هوایی شرکت کام ایر را جنرال محمد زاهد عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در یک کنفرانس خبری مشترک با کارشناس ارشد ترکی روز چهارشنبه در کابل اعلام کرد. آقای عظیمی گفت دولت تلاش زیادی را به خرج داد تا اجساد را به زودترین فرصت انتقال دهد، اما شرایط جوی مانع پیشرفت‌های کاری گردید.
در هیچ جای دنیای روش معمول نیست، یعنی وقتی عملیات سیفتی به پایان میرسه، یعنی عملیات نجات جان انسان‌ها به پایان میرسه، دیگه هیچ اردو یا نیروی کمکی خطر مرگ را به خاطر کشیدن یک جسد قبول نمیکنه. کروی ملی ما با فداکاری تمام حتی خطر مرگ را هم قبول کردن و دیروز شما شنیدین که یکی از سربازای ما شهید شد و یکی هم مجروح شد.
آقای عظیمی گفت تا کنون 42 جسد شناسایی گردیده که 27 جسد متعلق به افغان هاست و متبقی 17 جسد دیگر به اتباع خارجی تعلق میگیرد. آقای عظیمی گفت با توجه به امکانات موجود در افغانستان شناسایی بیشتر اجساد در داخل کشور ممکن نبود. آقای عظیمی گفت باید انتظار کشید تا نتیجه تحقیق در خارج از کشور روشن گردد.
نی گروپ متخصصین داخلی ما، نی همکارای خارجی ما، ترکا و دیگر همکارا به هیچ وجه نتونستن هیچ یک از اجساد را تشخیص بدن که مربوط به کدام خانواده است. همه باید منتظر بمانند که نتایج دی ان ای پس به افغانستان برسه. یک تعداد نمونه برداری دوستان ایتالیایی ما کردن، دوری ما گفتن 73 جسد بوده و یک تعداد باقی مونده هم دوستان ترک ما نمونه برداری کردن که میبرن به ترکیه که چی مدت طول خواهد کشید.
آقای عظیمی از اقارب بازماندگان سانحه خواست الا روشن شدن تحقیقات بیشتر صبر و حوصله داشته باشند. آقای جم محمد چتین رئیس کارشناسان ترکیه گفت تلاش زیاد صورت گرفت تا شناسایی اجساد تکمیل گردد. بیشتر از این در داخل افغانستان ممکن نبود. آقای چتین از حقوق انسان‌ها در حیات و مماتشان یاد کرده گفت:
حیات‌ها یک تکم حقلری واردر. انسان حقلری، بیش حقلری واردر. آنچه بو حقلر ölümle birlikte bitmez. Bazı haklar devam eder. Bunlardan en önemlisi öldükten sonra.
انسان‌ها همانطوری که در زندگیشان از حقوق برخوردارند و تا زمان مرگ این حقوق خلاصه نمی شود و بعد از مرگ نیز انسان ها از حقوق خاص برخوردار می باشند. این حقوق عبارت می شود از تثبیت هویت به شکل شایسته و معقول و با احترام و مراسم خاص به خاک سپرده می شود.
آقای چتین گفت تیم کارشناسان ترکی به هدف همکاری وارد افغانستان شد تا با افغان ها در تثبیت هویت اجساد کمک و همکاری کند. سانحه هوایی شرکت خصوصی کامیر حدود 2 ماه قبل در شرق کابل 104 قربانی به همراه داشت. از آن جمله 27 تن به شمول عمله پرواز اتباع کشورهای خارجی بودند. از جمله 27 تن 9 تن تبعی کشور ترکیه، 6 تن از اتباع ایالات متحده آمریکا، 5 تن از اتباع فدراتیو روسیه، 1 نفر از کشور کانادا، 1 نفر از کشور هلند، 3 نفر از کشور ایتالیا، 1 نفر از ایران و 1 نفر از اتباع پاکستان شامل هستند. جواد امید، رادیوی آزادی، کابل.
سخنگوی وزارت دفاع در نشست خبری ختم کار کمیته تثبیت هویت قربانیان حادثه سقوط طیاره مسافربری کامیر را اعلام نمود. با گزارش خبرنگار رادیو آزادی تاکنون از جمله 104 قربانی این حادثه 42 جسد به همکاری کارشناسان ترکی شناسایی گردیده است. پس از آمادگی زمینه برای فعالیت و رشد سکتور خصوصی در افغانستان، اتحادیه‌های مختلف به فعالیت آغاز نمودند. یکی از این اتحادیه‌ها اتحادیه ساختمانی افغانستان است که فعالیتش را 1.5 سال قبل آغاز نموده است. بر روز چهارشنبه کنفرانس در مورد مشکلات ساختمانی در افغانستان از طرف اتحادیه‌های ساختمانی در کابل دایر گردید. در مورد اهداف این کنفرانس و موضوعات مورد بحث در آن، حمید پژمان گزارش تهیه نموده است که با هم به آن گوش می دهیم.
انجینیر محمد یوسف پشتون، وزیر شهرسازی و مسکن، خواهان ایجاد یک سیستم بهتر خدمات شهری و رفع نیازمندی های مسکن در افغانستان گردید. آقای پشتون که به روز چهارشنبه در جریان کنفرانس دو روزه در مورد مشکلات ساختمانی و راه‌های حل آن در کابل صحبت می کرد، خانه نقش سکتور خصوصی در ایجاد برنامه های بازسازی گردید.
داسی سیستم ایجاد سی چ مستحق خلقو ته کورونه د دوی د قدرت په اندازه د اقتصادي قدرت په توان کې ورورسید.
باید سیستمی را به وجود بیاوریم که برای مردمان مستحق به اندازه توان اقتصادیشون سرپناه تهیه گردد. آنها باید توان اقتصادی کافی داشته باشند و یا باید در تهیه و توزیع منازل رهایشی با توان اقتصادیشان برابر باشند. مشکل اساسی در این راه و در راه اعمار شهرها و منازل رهایشی مشکل کمبود زمین است.
کنفرانس مشکلات ساختمانی و جستجوی راه حل آن توسط اتحادیه‌های شرکت‌های ساختمانی به همکاری وزارت‌های شهرسازی و مسکن، احیا و انکشاف دیات، معدن و صنایع، اداره انکشافی ملل متحد و سایر ادارات تمویل کننده در افغانستان برگزار شده است. هدف از راه‌اندازی نشست بیشتر شدن سهمگیری شرکت‌های ساختمانی داخلی در برنامه‌های بازسازی افغانستان و بالا بردن کیفیت کار عنوان گردیده است. انجینر عبدالله نادی، رئیس اتحادیه‌های شرکت‌های ساختمانی، تای صحبت خوان نقش بیشتر سکتور خصوصی در برنامه بازسازی گردید.
زیادترین پروژه را ما میخواهیم که از طرف دونرا به شرکت های ساختمانی داده شود. چهار تی ارگنایزیشن از اونها باشه که اگر یک سر انجینیر یا ترک است یا پاکستانی است یا هر کسی که در کشور یا چینایی است، باید اسیستانتش یک افغان باشه.
آقای نادی از مقامات دولت افغانستان تقاضا کرد تا در امار ساختمان ها در کنار مؤسسات ساختمانی خارجی 40% برای شرکت های ساختمانی افغانی نیز سهم داده شود. در حال حاضر ده ساختمان های بلند منزل در شهر و اطراف کابل در حال امار است که در امار این ساختمان ها نیازمندی های اساسی شهروندان کمتر مورد توجه قرار دارد. انجینیر عبداللطیف نورزاد، معاون تکنیکی اتحادیه های ساختمانی، خان یک سلسله تغییرات روی مقرره ساختمان ها و تطبیق آن در این کشور گردید.
با وجه اینکه طی 3 سال اخیر پرنسپ ها و مقررات شهرسازی و ساختمانی در کشور به شکل بی‌رحمانه از جانب اشخاص با قدرت و با صلاحیت ولی بی مسئولیت با استفاده از مقامات دولتی نقص و زیرپا گردیده، با آن هم ایجاد مقررات تدیزن و پروژه سازی در افغانستان جای خاص داشته و موضوع ضروری و با اهمیت روز میباشد.
در این کنفرانس عبیدالله رامین، وزیر زراعت که یگانه نماینده سکتور خصوصی در کابینه دولت افغانستان است، اعمار ساختمان ها و آپارتمان های رایشی را در این کشور خلاف معیارهای ساختمانی و نعنات افغانی توصیف کرد و گفت:
ساختمان هایی که امروز در شهرها ساخته می شود هیچ نرمی ساختمانی را ندارد، نه از نظر زلزله که افغانستان از جمله کشورهایی که زلزله خیز است و از نظر فرهنگ افغانستان فرهنگ ساختمانی خودش همیشه داشته، در طول تاریخ داشته، اما امروز متاسفانه کمترین فرهنگ خودمان در ساختمان ها دیده میشه. تلاش بکنین که ما فرهنگ ساختمانی خود زنده بسازیم، ظرفیت کارایی را خودمان به وجود بیاریم و این کارا را با همکاری مالی دوستا و پیش ببریم.
پس از ایجاد شرایط جدید در افغانستان که زمینه فعالیت های سکتور خصوصی بیشتر گردیده، ده ها ساختمان های بلند منزل در این کشور اعمار میگردد که گفته میشود تکنولوژی خسرو و نقشه هایی که از خارج کشور وارد گردیده بدون در نظر داشت شرایط در این کشور تطبیق می‌گردد، ولی کارشناسان امور تطبیق این نقشه‌ها و اعمار این آپارتمان‌ها را خلاف مقررات ساختمانی می‌دانند. در این ساختمان ها مواد ساختمانی و کارگران فنی نیز عمدتاً از کشورهای خارج ترجیح داده می شود که گاهگاهی باعث دردسرهای نیز گردیده است. چنانچه فرو ریختن ساختمان شفاخانه جمهوریت که کاران توسط انجینیران چینایی به پیش برده می شد باعث هلاکت ده ها کارگر افغانی و خارجی گردید. در حال حاضر یگانه مرجع رسمی جهت کنترل و بررسی ساختمان های رایشی و بلند منزل در شهر کابل، انستیتوت پروژه سازی یا پاما، منعیس تصدی دولتی است که با داشتن صلاحیت نچندانکاری کنترل ساختمان های اساسی در این کشور را به عهده دارد. ولی گفته می شود صدها شرکت ساختمانی در افغانستان موجود است که در موقع مار ساختمان های رایشی و بلند منزل کمتر مشوره این تصدی را با خود دارست. حمید پژمان، شهر کابل، رادیو آزادی.
گزارش بود در رابطه با کنفرانس در مورد مشکلات ساختمانی در افغانستان.
رادیوی آزادی.
100 دلار بده، 60 دلار بده، فقط یک چیرو چیرو انداختم.
ما ای کار دهقانی وطن ماندیم. وقتی که من دوزی کنم در تلویزیون مرا میگه که برای تو دوز هستی.
هیچ باساس نیست.
چرا میخواییم که زن افغان صدایش خفه شده؟ چرا؟
رادیوی آزادی انعکاس دهنده درد دل مردم.
چی بگویم خواهد دل میتو چی کسی کنسانی بیخی مرا گریه میاد.
همی کدایی میکنم، میرم با اشراقا، با خونه ها.
نه اینجا خیلی سلا نیست مردم، ما مردم بسیار تغییر هستیم.
رادیوی آزادی آینه امید های مردم.
از تین لکه نام پیشدیم، خوش هستیم، خوشحال هستیم.
بسی خوش هستیم داد. بیش بیشتر مشکلات بود.
من این سالا که جمع شدم نیم میه، خود به خودم نیم میه.
تفنگ و فنگ مون نیم دیگه. حالا روی روی حال چک فهمیدی مردم کار بکنن.
بر رادیوی آزادی گوش دهید تا از دردهای مردم افغانستان و امیدهای آنان آگاه شوید.
اینجا رادیوی آزادی است. دوستان عزیز، در این قسمت پروگرام با هم به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان گوش می دهیم. این برنامه را ظریف نظر برایتان تهیه و ترتیب نموده است.
آزادی
و شنوندگان.
دوستان برنامه آزادی و شنوندگان، به هشتمین برنامه خودتان خوش آمدید. همچنان این برنامه آخرین برنامه سال جاری می باشد، زیرا تا برنامه دیگر انشاءالله نوروز را با هم تجلیل خواهیم کرد و به سال جدید 1384 هجری داخل خواهیم شد. بنان نوروز را چند روز قبل از وقت تبریک گفته سال نو را برایتان خجسته و نیک آرزو می نماییم و امیدواریم سال نو سال صلح و سال نیک برای همه باشد. در آغاز برنامه از تمام کسانی که برای ما پیام و یا ایمیل فرستادند از صمیم قلب تشکر می نماییم. در این برنامه دو نامه داریم از زندان پلوچرخی فرستاده شده است که ادعا می نمایند غیر قانونی محکوم به زندان شده اند که در جریان برنامه با سرنوشت کمدی تراژدی آنها آشنا خواهیم شد و ما به خاطر مشوره در مورد دوشه ایشان با یک حقوقدان افغانی در امریکا صحبت کردیم که در جریان این برنامه با آن هم آشنا می شویم. اما در آغاز بیایید با مضمون ایمیل آقای حسن احمدزاده آشنا شویم که از پاکستان فرستاده شده است. خلاصه آن چنین می باشد. در ماه آگوست سال گذشته مقامات پاکستانی به یک تعداد معلمین افغانی مهاجر در مورد اصول نفوس شماری کورس و یا ترینینگ می دهند. و برایشان وعده داده می شود که در مقابل مزد آنها را در پروسس نفوس شماری مهاجرین افغانی در پاکستان شامل خواهند کرد. اما در زمان نفوس شماری به عوض ایشان، یعنی به عوض تعداد از معلم صاحبان افغانی مهاجر در پاکستان، معلم صاحبان پاکستانی را به این کار می گمارند. و آقای احمدزاده از مقامات افغانی تقاضا دارند تا در پاکستان از حق و حقوق مهاجرین در پاکستان دفاع نمایند. شنونده عزیز آقای حسن احمدزاده جریان را نشر کردیم. امیدواریم به گوش مقامات افغانی